بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صادق محصولی به عنوان وزیر کشور پیشنهادی به مجلس معرفی شد. 60 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. و عراق میگوید هنوز به حضور نیروهای آمریکایی احتیاج دارد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. شب شنبه‌تون رو در کنار ما میگذرونید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید، صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 18 آبان ماه 87، 8 نوامبر 2008. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم بتونیم شب اول هفتهتون رو براتون دلپذیرتر کنیم. همراه شما هستم مثل هر شب با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. کافی نیم ساعت آینده رو دست به موج گیرندتون نزنید. امشب کنار من در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و مهالود همکارم امیر زمانیفر نشسته که مسئولیت بخش خبر رو در ساعت آینده در رادیو فردا بر عهده داره. امیر، شب تو هم خوش.
شب تو و شب همه شنوندگان رادیو فردا هم خوش. خبرگزاری های ایران به نقل از دفتر امور رسانه‌ای ریاست جمهوری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی صادق محصولی را برای گرفتن رأی اعتماد برای تصدی مقام وزارت کشور به مجلس معرفی کرده است. صادق محصولی یکی از مشاوران رئیس جمهوری است. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس احتمالاً روز یکشنبه نامه معرفی وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد و بررسی صلاحیت او در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. صادق محصولی که 3 سال پیش برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شده بود، اگر بتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد، جانشین علی کردان وزیر کشور معزول خواهد شد. معرفی وزیران پیشنهادی باید با زندگی نامه و برنامه کاری آنان همراه باشد و مهلت مجلس برای بررسی پیشنهاد و دادن رأی اعتماد 1 هفته است. 60 اقتصاددان ایران طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کرده‌اند. این اقتصاددانان خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که سیاست‌های او به افزایش قیمت کالاها در بخش اقتصادی ایران منجر شده است. این اقتصاددانان همچنین نوشتند که سیاست تجاری به گفته آنان نادرست، تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروم کردن کشور از موقعیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در این نامه همچنین آمده است که بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که موجب افزایش چندین میلیارد دلاری هزینه‌ها در صادرات و واردات کشور شده است. معاون نخست وزیر عراق گفت این کشور هنوز به حضور نیروهای نظامی آمریکا نیاز دارد و زمانی برای تصویب توافقنامه امنیتی با ایالات متحده باقی نمانده است. برهام صالح معاون کرد تبار نخست وزیر عراق همچنین هشدار داد که اگر دوره مأموریت سربازان آمریکایی تا آخر امسال تمام شود، بدون اینکه توافقنامه امنیتی به تصویب برسد، عراق وارد دوره خلأ قانونی می شود. مقامات آمریکایی و عراقی در حال حاضر سرگرم نهایی کردن توافقنامه‌ای هستند که بنابر آن نیروهای آمریکایی باید تا 30 ماه ژوئن آینده از شهرهای عراقی و تا سال 2012 از کشور عراق خارج شوند. در همین حال یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی شهر رمادی 5 نفر را کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پلیس شهر رمادی با تأیید این خبر از زخمی شدن 3 افسر پلیس در این حادثه خبر داد. منابع خبری میگویند از زمان ائتلاف سران قبایل سنی با نیروهای آمریکایی در 1 سال گذشته، خشونت‌ها در رمادی که یکی از مهمترین شهرهای استان غربی علمبار در عراق است، کمتر شده است. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا که برنامه هسته‌ای ایران را غیر قابل قبول دانسته بود، این مواضع را حرفای روزمره حاکمان آمریکایی توصیف کرد و به او توصیه کرد که به دنبال تغییراتی استراتژیکی باشد نه روبنایی. آقای لاریجانی گفت امروز نوعی سرگشتگی در آمریکا مشاهده می‌کنیم که این به هم ریختگی استراتژیکی آمریکا را به سمت رفتار به گفته وی عجولانه می‌برد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار انتخاباتی باراک اوباما آن را نتیجه ناتوانی آمریکا در داخل و خارج خواند و گفت سرگشتگی استراتژیکی آمریکا باعث پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. نیوشا؟
امیر زمانیفر سپاس. اینجا رادیو فرداست، این مجله شبانگاهی و از میون اونچه که خواهید شنید ورای خبرها در 25 دقیقه آینده. علامت درست بدهید. رئیس مجلس ایران میگوید به آمریکا. واکنش ها به سخنان اوباما در خصوص ایران. صندلی هنوز داغ کردان خبرساز و جانشین وزیر کشور صادق محصولی کیست؟
اینا بودرهایی هستن که معمولاً با پیشنهاد و اعمال نظر مقام رهبری
دستن. فشار زیاد شده است. قصه دنبالدار جنبش زنان ایران و این بار عشا مؤمنی زیر ذره بین.
متاسفانه هنوز نه امکان ملاقات اون فراهم برای من شده و نه
اینها بیشتر ده ها خدمه اتاقهای لوکس، هتل‌های درجه یک، همه و همه برای حیوانات مسافر در فرانکفورت. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همونطور که شنیدید در واکنشی انتقادآمیز به سخنان روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در مورد ایران گفت که آمریکا باید برای تغییر شرایط خود در منطقه نقل قول علامتهای درستی به مردم منطقه بدهد. جان خاکزاد نگاهی داره به سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران.
علی لاریجانی که روز شنبه در همایش جایزه ملی کیفیت ایران سخن می گفت در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد غیر قابل قبول بودن برنامه گسترش سلاح هسته‌ای ایران این مواضع را حرف‌های روزمره حاکمان آمریکا توصیف کرد و آن را گام برداشتن در جاده غلط گذشته خواند. آقای اوباما روز گذشته در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده صراحتا عنوان کرد جامعه بین المللی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
ایران's development of a nuclear weapon I believe is unacceptable. We have to mount a international effort.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بگذارید مطلبی را که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتم اینجا تکرار کنم. برنامه توسعه سلاح هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است. غرب و بسیاری از کشورهای جهان نگرانند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند و هدف از این برنامه را تولید برق می‌داند. خبرگزاری های ایران همچنین به نقل از آقای لاریجانی نوشتند شرایط ناگواری که آمریکا در سالهای اخیر در منطقه داشت فرصتی بود که ایران بتواند در منطقه هوشیاری ایجاد کند. این موضع رئیس مجلس ایران در حالی است که آقای اوباما در نشست روز گذشته خود بار دیگر تصریح کرد حمایت ایران از گروه های تروریستی مسئله است که میبایست متوقف شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آنچه سرگشتگی استراتژیکی آمریکا در ماه‌های اخیر خواند گفت این سرگشتگی استراتژیکی تغییراتی را در خود آمریکا ایجاد کرد و اوباما تئوری خود را تحت عنوان تغییر بیان کرد و لذا با توجه به ناتوانی آمریکا در داخل و خارج گرایشی به تئوری او ایجاد شد. آقای لاریجانی در این حال تصریح کرد به دلیل وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری در آمریکا این کشور به سادگی تغییر نمی کند. آقای لاریجانی پیشتر در اظهار نظری در مورد انتخابات ایالات متحده گفته بود به نظر می رسد حرفایی که اوباما می زند مقداری معقول تر است، اما باید بیش از حرف در اعمال نشان دهند. اظهارات تازه رئیس مجلس ایران در حالی است که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده انتخاب آقای اوباما را به او تبریک گفت.
گزارش همکارم ژان خاکزاد رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان در مجلس شورای اسلامی، مجلسی که در هفته‌های گذشته با سلسله ماجراهای علی کردان وزیر کشور برکنار شده و مدرک جعلیش در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و بسیار خبرساز شد و اکنون صندلی خالی کردان باید پر بشه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صادق محصولی مشاور خودش رو به عنوان سرپرست و نامزد تصدی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده. صادق محصولی به جای علی کردان به مجلس معرفی میشه که روز سه‌شنبه گذشته 14 آبان ماه استیضاح و برکنار شد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
صادق محصولی فرمانداری ارومیه فرماندهی سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی، مسئولیت تحقیق و بازرسی سپاه پاسداران و تدریس در دانشگاه علم و صنعت تهران را در کارنامه خود دارد. در حقیقت آشنایی صادق محصولی با محمود احمدی نژاد نیز به دوران تحصیل در دانشگاه علم و صنعت و همچنین فعالیت در سپاه پاسداران باز می‌گردد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه.
یک سابقه قدیمی سپاهی دارن، اساساً آشناییشون با آقای احمدی نژاد برمی‌گرده اولا به انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت و دوم از زمانی که دوست پاسداران با هم بودن، چون که آقای احمدی نژاد معاون مهندسی ایشون بوده در زمانی که آقای محصولی فرمانده لشکر ویژه سپاه پاسداران بوده در زمان جنگ.
صادق محصولی پیشتر در آبان سال 1384 برای تصدی سمت وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی شد، ولی پیش از رأی گیری به دلیل انتقاد گسترده شمار قابل توجهی از نمایندگان از نامزدی برای وزارت انصراف داد. در آن هنگام برخی از نمایندگان وی را سردار میلیاردی خطاب کردند که پس از خروج از سپاه پاسداران با استفاده از راندهای دولتی به ثروت زیادی دست یافته است. حسین باستانی:
ایشون خب یه قسمتیش هم علاقه شبهه نبود. خودش به صراحت اومد در کمیسیون نفت گفت من 160 میلیارد تومان رو سرمایه دارم. حالا این چیزی که خود ایشون اظهار کرده بود. و این رو هم در عرض 10 سالی که از سپاه اومدم بیرون به دست آوردم. که خب همون زمان بعضی از نشریات اومدن و تناسب‌هایی بستن که خب این حرفی که ایشون میزنه معنیش اینه که روزی 40 میلیون تومان درآمد داشته. و خب کسانی مثل آقای علیجانی نماینده بنی‌زهرا به اطلاعاتی رو عنوان کرد که نشون میداد که عمده ثروت آقای محصولی، البته غیر از شرکت در بعضی از مناقصه‌های دولتی و خب پیروزی در این مناقصه با رانت‌های ویژه، ولی بخش بزرگی از این ثروت از راه خریداری اموال مصادره‌ای با قیمت‌های بسیار پایین به دست اومده.
با توجه به پیشینه سال 84، چگونه محمود احمدی نژاد دوست و یار قدیمی خود را این بار به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده است؟ اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، پاسخ میدهد.
این انتخاب و این پیشنهاد جناب رئیس جمهور باید در سریال رفتارها و گفتارهای عجیب و غریب جناب رئیس جمهور قرار بدیم و از این نظر ادامه اون سریال ببینیمش. ولی نکته دیگه‌ای که من مد نظرم هست اینه که یه سنت نانوشته در جمهوری اسلامی ایران وجود داره در سالهای اخیر و اونم اینه که وزرای کشور یا وزارت خارجه اینا وزرایی هستن که معمولا با پیشنهاد و اعمال نظر مقام رهبری و دفتر ایشون منصوب یا پیشنهاد میشن. از این نظر باید توجه داشته باشیم که احتمالا جناب محصولی پیشنهاد دفتر مقام رهبری هستن و شاید علیرغم مخالفتی که پیشتر با ایشون شده با فشاری که از جانب دفتر رهبری احتمالاً به مجلس وارد میشه احتمالاً این دفعه ایشون رأی میدن.
معرفی صادق محصولی از سوی محمود احمدی نژاد در شرایطی انجام میگیرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از رأی منفی مجلس به وزیر کشور با حمایت از دولت گفت اظهار نظر علیه دولت در زمره مسائلی است که خداوند به سادگی از آن نمیگذرد. حسین باستانی، به این پرسش که سخنان رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند به تایید وزارت صادق محصولی کمک کند، پاسخ میدهد:
موضع‌گیری های خامنه ای بر جناح محافظه‌کار مؤثر هست. البته خب قطعا تفسیرهایی هم خواهد داشت، چه بسا خیلی از کسایی که بخوان با شخصی مثل آقای محصولی مخالفت بکنن از قضا با ریفرنس هایی که به صحبت های خود رهبر خواهند داد در مورد که مرفهین بیدرد و در مورد ثروت اندوزان و در مورد کسانی که از بیت المال استفاده اینا مشروع میکنن و غیر ذلک بخوان مخالفت خودشون انجام بدن. ولی معلوم هست که الان آقای خامنه ای کجا واستادن، کاملا طرف دولت واستادن و قطعا با استناد به همچین دیدگاه‌هایی از طرف رهبری سعی خواهند کرد هواداران دولت در مجلس و به هر حال لابی دولت آقای محصولی رو از این جلسه سربلند بیرون بیارن.
در این حال حمید رضا حاج بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت روز یکشنبه نامه معرفی وزیر پیشنهادی کشور در صحن علنی مجلس قرائت می شود و بررسی صلاحیت وی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
وقتی دارید وبگردی میکنید و احتمالاً رفتید به radiofarda.com، اونجا میتونید گزارش صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور معرفی شد رو ببینید. وسط صفحه اصلی ماست. همینطور در مورد لاریجانی، اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سخنان باراک اوباما، و میتونید نظر هم بدید در بخش شما چه فکر میکنید، که در حال حاضر اختصاص داره به رئیس جمهور آمریکا. تیتر رو میخونم: چه انتظاری دارید؟ نظرت شما در بخش شما چه فکر میکنید منتشر میشه. و اگر مشکلی دارید برای راه پیدا کردن به وبسایت ما، یعنی گرفتار فیلترینگ ایران هستید، میتونید تایپ کنید تاجسران.com، تاجسران.com بدون ست دبلیو، آخرین فیلتر شکن ماست. اما حقوق زنان، مسئله‌ای که ازش زیاد گفتیم، زیاد شنیدید و زیر ذره‌بین سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم قرار داره. 9 سازمان جهانی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از جمله دیدبان حقوق بشر طی نامه نگرانی عمیق خودشون رو از اونچه افزایش سرکوب زنان فعال در امر حقوق بشر در ایران خوندند، ابراز کردند. در این نامه اومده که حکومت ایران در 3 سال گذشته دست به سرکوب منظم و گسترده فعالان حقوق زنان زده است. جزئیات بیشتر با همکارم الهی روانشاد.
در نامه سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر آمده است که واکنش مقامات جمهوری اسلامی به کمپین 1,000,000 امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز تحت پیگرد قرار دادن دست کم 45 تن از اعضای کمپین بود. در این نامه از ادامه توقیف، ارعاب و ممنوع الخروج شدن فعالان حقوق زنان سخن به میان آمده است. از جمله تازه ترین آنها، بازداشت عشام مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی، از 24 مهر ماه تا کنون، محکومیت زینب پیغمبرزاده همین هفته گذشته، توقیف پاسپورت سوسن طهماسبی در فرودگاه و ممنوع الخروج شدن وی برای بار چهارم، و همچنین ضبط بخشی از وسایلش که در ارتباط با کمپین بود. پرستو الله یاری از دیگر اعضای کمپین 1,000,000 امضا نیز در محل کارش مورد تفتیش قرار گرفته و لپتاپ و وسایلش توقیف شده است. نگارندگان نامه می نویسند: ما شدیداً به ادامه فشار بر این فعالان که به خاطر فعالیت صلح‌آمیز برای ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفتند اعتراض داریم. نویسندگان نامه به این نکته اشاره می کنند که این حقوق جزئی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران نیز به آن پیوسته و قانوناً ملزم به پیروی از آن است. این سازمان‌های حقوق بشری در نامه خود در نهایت خواستار پایان گرفتن فشار و پیگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر شدند که کمپین 1,000,000 امضا را هم جزئی از آن تلقی می کنند. رادیو فردا در مورد عشام مومنی با وکیل او گفتگو کرده است. عشام مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی که پروژه پایان نامه فوق لیسانس خود را به جنبش زنان ایران اختصاص داده و برای انجام آن به ایران سفر کرده بود، پس از بازداشت در 27 مهر ماه اکنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. محمد علی دادخواه، وکیل خانم مومنی، می گوید تا کنون نه تنها موفق به دیدار عشام مومنی نشده است، که حتی پرونده او را نیز ندیده است.
علی‌رغم این که مدت زمان قابل توجهی از بازداشت موقت خانم عشام مومنی میگذره، متاسفانه هنوز نه امکان ملاقات اون فراهم برای من شده و نه امکان مطالعه پرونده اون. ضمن این که سخنگوی قوه قضاییه اتهام اون رو اعلام کرده که اقدام علیه امنیت کشوره، یعنی نهایتاً در این شرایط دستگاه قضایی اتهام اون رو واقفه دیگه. استمرار بازداشت موقت هیچ توجیهی نداره. قاعدتاً باید با توجه به اینکه مبنای رسیدگی اجرای قانون و عدالت، باید این فرصت و رخصت رو فراهم بکنن که با قرار دیگری این قرار بازداشت موقت تبدیل بشه و این دانشجو بتواند از زندان بیرون بیاد و به تحصیلات خودش ادامه بده. البته هرگاه که دستگاه قضایی لازم دانستن، اون در اونجا حاضر خواهد شد و ادای توضیح خودش رو حتما در نزد اونها اعلام خواهد کرد.
هرچند تماس با والدین عشام مومنی ممکن نشد، اما منابع موثق به رادیو فردا گفتند آنچه که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول پدر عشام مومنی نقل کرده است، مبنی بر اینکه دخترش را گناهکار می‌داند و به همین دلیل مایل به ملاقاتش نیست، بیانگر طرز فکر او نیست و آقای مومنی عمیقاً از وضعیت دخترش در زندان اوین ناراحت است.
دیه، حق حضانت، حق طلاق، حقوق برابر شغلی از جمله مسائلی هستند که کوشندگان حقوق زن در ایران براش تلاش میکنن و از جمله مسائلی هم هست که مورد توجه شما هم قرار داشته. نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم. قلم و کاغذ بردارید، برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
با سلام، من ناهید هستم، از ایران زنگ میزنم. وضع زنان به مراتب از آن که شما میدونید خیلی بدتر می باشد. به نحو فوت شوهر فرزندان اجازه دارند که همه چیز را تقسیم کرده و هر آنچه که زن در طی سالها دروغ کرده و به آن تعلق خاطر داشته ببرند. پس فقط قوانینی که میتونه از زن، قوانین صحیحی که باید از زن حمایت بکنه در ایران که متاسفانه وجود نداره.
ببخشید چرا همش از بدیه صحبت میکنین؟ یه بارم از خوبیاشون میگین، از قدرت ایران میگین.
من سلام آقا، زنگ میزنم به رئیس راستای سران کشور ایران. چرا بیقانونی میکنن؟ چرا آقا مردم بیزارن پایمال بشه؟ چرا بیزارن جوانان ما اینجور بیچاره بشن؟ متشکرم.
یادداشت کنید 00420221124113 برای پیام های صوتی شماست، 00420-602-87-41-50 اگر میخواییم بهمون اسمس بزنید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
از فضای سیاسی گفتیم، از تأثیر فضای سیاسی بر مسائل اجتماعی در ایران، حالا کمی بشنویم از تأثیر فضای سیاسی بر دنیای فرهنگ، بر دنیای جادو، پرده جادو، هنر هفتم. تأثیر سیاست‌های 3 ساله محمود احمدی نژاد در عرصه سینمایی کشور، عنوان گزارشی از مانیا منصور.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و انتخاب محمد حسین صفار هرندی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه، سینمای ایران نیز پا به عرصه و میدان جدیدی گذاشت. از فیلم‌هایی که اکران نشدند تا فیلمسازانی که ناگهان تصمیم گرفتند فیلم‌های کاملاً متفاوتی از آثار قبلیشان بسازند، و همه اینها باعث شد تا امسال سال خبرساز و پرهیاهویی برای سینمای ایران باشد. توقیف جنجال برانگیز فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، حضور گلشیفته فرهانی ستاره محبوب سینما ایران در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها به کارگردانی ریدلی اسکات و مهاجرت او از ایران برخی از این اتفاقات است. توقیف فیلم سنتوری بازتاب گسترده‌ای در میان سینماگران ایران پیدا کرد. داریوش مهرجویی کارگردان و فرامرز فرازمند تهیه کننده این فیلم که مجوز ساخت گرفته بود اما اکران نشد، نامه‌های شکایت‌آمیزی به وزارت ارشاد نوشتند و خواستار پرداخت خسارت شدند. وزیر ارشاد شخصا اعلام کرد که فیلم سنتوری به خاطر موضوعش به مخاطب توهین کرده و قابل نمایش نیست.
علی سنتوری که از اون خانیابا تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نذاشتن بده بیرون. واسه چند نقاش پول مجبور شد به خونه هم نان قمری بزنه.
ابراهیم حاتمی کیا با ساخت فیلم دعوت که مضمونی اجتماعی دارد از خبرسازترین چهره‌های سینمای ایران در سال جاری به شمار می‌رود. او بعد از ساختن 15 فیلم با موضوع جنگ، این بار به موضوعی پرداخته که در ایران حساسیت برانگیز است. دعوت خشم گروهی از سینماگران که خود را سینماگران متحد می‌نامند و نیز اهالی مطبوعات اصولگرا و البته چندی از منتقدین فیلم را برانگیخت.
حامله شما مطمئنی؟
بله. واقعا برات مهمه؟
خیلی. اگه حامله باشم.
اما همه اینها به کنار، سینما ایران در سال جاری و سال پیش شاهد افزایش فروش فیلم‌ها نیز بود. فیلم همیشه پای یک زن در میان است به کارگردانی کمال تبریزی در فصل تابستان بیشتر از 1 میلیارد تومان فروخت. جدا از مضمون کمدی فیلم، حضور گلشیفته فرهانی که ناگهان خبر بازی او در مجموعه دروغ‌ها از ریدلی اسکات منتشر شد، در فروش این فیلم بی‌تأثیر نبود.
ببین من ناظرم زنت بشم، نه سیغت میشم، نه باهات دیت میذارم، نه میلم به کاپوچینو میره، نه حواس هویج بستنی کردم، نه با یه نی باهات آبنار میخورم، زیر چترم باهات قدم نمیزنم.
از آغاز دوره وزارت آقای صفار هرندی، نظارت و سختگیری‌های وزارت ارشاد در همه موارد هنری و فرهنگی از جمله در حیطه سینما، در ساخت یا نمایش فیلم‌ها به شدت افزایش یافته است. همه سختگیری‌ها در حالی افزایش یافته که قوانین همان قوانین قبلی است. حسین سلطان محمدی نویسنده مطبوعات سینمایی در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید
قانون جدید نذاشتن، همون قانون موجود وزارت ارشاد 20 سال است و میکنن منتها در اجرای آزمایشی سخت‌تر حرکت میکنن. در گذاردن شوراهای تخصصی و کارشناسای تخصصی افراد هم فکر خودشونو میذارن و همین قضیه تفاوت‌های این دوره با دوره قبل آشکار کرده و ما بعضن اعتراض‌های را از سینماگران ایرانی شاهد هستیم و گروه مقابلی که در دوره آقای خاتمی احساس میکردن فضا بهتر شده براشون آزادی عمل دارن یک مقدار زیر ذره‌بین بیشتری برده شده. نمونه بسیار آشکارش فیلم سنتوری بود که با وجود اینکه پروانه ساخت داشت و ساخته شد موقع نمایش با وجود پروانه نمایش باز هم در موقع اکران دچار مشکل شد.
نگاهی به محتوای آثار تولید شده در 3 سال اخیر نشان می‌دهد که از تولید فیلم‌هایی که به عنوان فیلم‌های روشنفکرانه از آنها یاد می‌شود کاسته شده، بر تعداد فیلم‌های کمدی، فیلم‌هایی با موضوع ازدواج و چند همسری و یا روابط بین دختر و پسر افزوده شده است. در سال 1385 فیلم آتش بس ساخته تهمینه میلانی با استفاده از مهناز افشار و محمد رضا گلزار دو ستاره سینما ایران با فروش نزدیک به 1.5 میلیارد تومان به رکورد تازه‌ای در گیشه دست یافت. مسعود دهنمکی روزنامه‌نگار تندرو پیشین نیز این بار در نقش سینماگری متعادل و صلح‌جو توانست با فیلم اخراجی‌ها رکورد فروش را در تاریخ سینمای بعد از انقلاب بهمن 57 بشکند. حسین سلطان محمدی علاوه بر این تغییرات ناگهانی به اتفاقات فرخنده‌ای در سینما ایرانی اشاره می‌کند.
زنای بهرام بیضایی بعد از تصفیه فیلم بسازه، لازم ببینیم چه تصویری داره انجام میده.
امسال سینما آزادی تهرانی سالها پس از آتش سوزی در همان محل ساختمان قدیمی سوختش با 5 سالن جدید و مدرن افتتاح شد.
مانیا منصور بود. همینجا باشید، برمیگردم با ترمینال حیوانات مشابه قلعه حیوانات، حیوانات خوشبخت فرانکفورت.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
اول وقتی میشنوید فکر میکنید دارید رمان قلعه حیوانات جورج اورول رو میخونید. حیوانای خوشبختی که زندگی میکنن و مسافرت میکنن با سرویس درجه 1، اتاقهای لوکس، غذای مناسب، درجه هوای کنترل شده، اما همه باعث شده حیوانهایی که از 7 ماه پیش در سفر گذرشون به ترمینال هوایی فرانکفورت میفته سرویسی شاید بهتر از حتی انسانهای مسافر دریافت کنن. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
ترمینال حیوانات فرودگاه فرانکفورت در آلمان گوی سبقت را از هر فرودگاه دیگری در جهان روبوده است. از جمله 42 استابل بخشی از فضای 38 کیلومتر مربعی این سالن را تشکیل می‌دهند که در آنها حیوانات گوناگون از قبیل اسب، شتر، کرگدن و فیل نگهداری می‌شوند. همراهان انسان آنها نیز در جای مخصوص دیگری اسکان داده می‌شوند. درجه حرارت مطلوب هر تیره از جانوران در محیط رعایت می‌شود. تیم‌های مجرب متشکل از دامپزشکان نیز در محل مستقر هستند تا نقل و انتقال هر یک از جانوران به دقت و درستی انجام شود. اگر اورانگوتانی که مدت‌ها در هواپیما بوده و دچار هیجان پرواز شده است به سکوت و آرامش نیازمند باشد، باکی نیست، چرا که بخش‌های مخصوصی در این ترمینال وجود دارند که آقای یا خانم اورانگوتان می‌تواند در آنها در خلأ صدا به سر برد. شرکت هوایی لوفتانزا که 70% از نقل و انتقال این حیوانات را بر عهده دارد، سالانه 14000 سگ و گربه، 1500 اسب، 3 میلیون کیلو ماهی‌های ویژه مناطق حاره از قبیل ماهی‌های زیبای آکواریومی و حدود 2 میلیون جوجه پرنده را به و از این ترمینال حیوانات جابجا می‌کند. اسب‌های آبی مسافر، هزاران هزار کرم زنده که از چین برای استفاده ماهیگیران، البته ماهیگیران تفننی با قدرت خرید بیشتر، یا کرگدن و خرسایی که برای ایجاد زمینه جفتگیری با هم نوع خود از باقی وحشی به باقی وحش دیگر موقتاً اعزام می‌شوند و پس از آن باید به خانه بازگردند، تنها نمونه‌هایی از حیوانات خوشبختی هستند که از این ترمینال خوش آب و هوا با تمام بیمه‌ها و امکانات پزشکی از جمله 25 دامپزشک و 60 میهماندار آدمیزاد و 10 پرسنل دیگر سر در می‌آورند.
خب البته یادمون نره هنوز این حیوانات اونقدرام مستقل نشدن، فعلا هنوز با صاحباشون که کماکان آدمیزاد هستن مسافرت میکنن. الهی روانشاد میرسونه ما رو به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، ممنونم که با من موندید. در نیم ساعت گذشته دعوت میکنم که بمونید، نیم ساعت موزیک میشنوید و بخش بعدی خبر. شب خوش.
ارتباط با